بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين بحث در طرقی که بانک اسلامی میتواند در پیش بگیره برای اینکه از اشکالات بانک‌های کلاسیک و غیر اسلامی رهایی پیدا کنه و از ربا دوری بجوید، بحث در ارائه این طرق بود. اولین طریق فروش مرابحه‌ای است برای متقاضی خرید. قبل از پرداختن به حکم چنین طریقی و معامله‌ای، لازم هستش که اطلاعات و معلوماتی رو نسبت به این معامله ارائه کنیم. یک، تعریف این بیع. چند تا تعریف شده که همونطور که در جلسه قبل هم عرض کردم، همه اینها راجعتون الی مضمون واحد. یکیش تعریفی است که اون جلسه هم گفتم، دکتر سامی حمود ارائه کرده. تعریف این است که یتقدم العمیل الی المصرف، مشتری بره به بانک، طالبا منه شراء السلعه، طلب خرید کالای المطلوبه بالوصف که مطلوب اوست با یک وصف خاصی، الذي يحدده، که خود همین عمیل، يحدده العمیل، اون رو معین و تعریف میکنه، و على اساس الوعد منه، این طلب رو داشته باشه بر اساس وعده‌ای که این عمیل یعنی این مشتری میدهد به بانک، به شراء تلک السلعه، که اون کالا رو بخره. مرابحتن، فعلا مرابحتن، مرابحه‌ای بخره. به نسبت التي يتفقان علیها، با یه نسبتی که بران توافق میکنن. نسبت مقصود این است که اون قیمتی که بانک میخره قیمتی است و یک نسبت سود بر او اضافه میشه. این روی نسبت، نسبت رب، در واقع توافق میکنن. بعد و یدفع الثمن مقسطاً، ثمن رو هم مشتری بعد از اینکه کالا رو بانک خرید و آورد و در اختیار او گذاشت، یدفع الثمن مقسطاً، تقسیطی اون رو میخرد حسب امکانیات. تعریف این رو هم دکتر محمد سلیمان اشقر که معروف است در میان اهل سنت، او هم تعریف ارائه کرده. اینه، یتفق البنک و العمیل، بانک و مشتری اتفاق پیدا میکنن، علا ان یقوم البنک به شراء البضاعه، که بانک بره و یک کالای رو بخره. و یلتزم العمیل ان یشتریها من البنک، التزام میده که بخره اون رو از بانک بعد از ذلک، بعد از اینکه بانک اون رو خرید. و یلتزم البنک، بانک هم ملتزم می شود به انیبی احاله، که بفروشه اون رو، اون کالایی که خریده، بفروشه به این مشتری. و ذالک به سعر عاجل. حالا این سعر و قیمت می خواهد عاجل باشه، یعنی مشتری که بعد می خره از بانک یه قیمت نقدی، یا عاجل باشه با همزه، یعنی بعدها قیمت رو بده، تقسیطی مثلا. تو حدد نسبت و زیادت فی، البته نسبت زیاده در این به معامله دوم تهدید میشه، مثلا اون بانک خریده با این قیمت، این نسبتی روش کشید، نسبت ربحی رو در واقع پیدا میکنه. علی سعر شراء مسبقا، بر اون قیمت خرید که سابقا انجام گرفت. خب نکته‌ای که اضافه داره این تعریف دکتر محمد سلیمان اشقر اینه که اون فروش خرید مشتری کالای خریداری شده توسط بانک ممکنه عاجل باشه یا آجل باشه، یعنی ضرورتی نداره که حتما تقسیطی باشه. او میره مثلا با فرض کنید 20,000 تومان میخره، این میاد مثلا با 25,000 تومان این عمیل یا مشتری از او میخرد، حالا عاجلن او عاجلن، فوری و نقدی یا نسیه‌ای و بعدی، فرق نمی کنه. غرض اینم از به اصطلاح از اقسام بیع مرابحه ایست این که عاجل باشه. تعریف های دیگه هم کردن همین تقریبا همین معنا رو میده. خب پس تعریف روشن است. دو، اقدامات و گام هایی که این معامله با بانک به این صورت متضمن آن است. خب با تحلیل آن تعریف این گام ها به دست می آید که در چنین معامله وجود داره. گام اول، طلب عمیل یا مشتری که این طلب رو تقدیم میکنه و ارائه میکنه به بانک که برو این کالا را با این اوصاف بخر. گام دوم، قبول بانک که این کالا رو بخره با اون اوصاف. گام سوم، وعده عمیل و یا مشتری که کالا رو اگه خریدی میخرم بعد از اینکه بانک مالک آن شد. گام بعدی، وعده مصرف یعنی بانک به این که کالا رو میفروشه به عمیل و مشتری، که البته اینجا قید و قیودی بعدها که بحث فقهیش مطرح میشه اینجا یک اشکالاتی بود. گام بعدی خرید در واقع مصرف هست و بانک هست که میری کالا رو میخره، چون این همه وعده بود. گام آخر هم میفروشه بانک کالایی که خریداری کرده با یک به اصطلاح زیادت ربحی که مورد توافق قرار گرفته است، میفروشه اون رو به عمیل یا میفروشه به مشتری. اقداماتی چون اینا بعضیشون محل بحث است از این جهت تجزیهش خوبه. سه، مطلب سوم در قبل از اینکه بیان و حکم فقهی، ماهیت شناسی این معامله و ارکان آن. دو نکته در این زمینه ارائه میشه. یکی این که بیع المرابحه للآمر بالشراء یک معامله سه طرفی است، یعنی سه جانب در این معامله حضور و ظهور دارند. جانب و رکن اول، الامر به شراء، اون عمیلی است که یأمر البنک او المصرف به ان یشتری سلعه، الامر به شراء، خود اون عمیله. رکن دوم، المصرف الاسلامی، اون بانک اسلامی است. رکن سوم، اون فروشنده کالا هست به بانک، چون بانک میره این فروشنده میخواد. ممکنه اینجا بگی چرا این رکن به حساب میآورید؟ پاسخ این است که در بعضی از قالب‌هایی که ما بعداً ارائه میشویم بائع از اول نقش داره در این معامله‌ای که داره سر میگیره و شکل میگیره. در بعضی جاش به اصطلاح حضور من البدو نداره، من الابتدا نداره، بانک میره از او میخره. در اینجا جزء این عقدی که داره بین بانک و به اصطلاح عمیل بسته میشه، بائع الان هیچ کاره از بائع فرق میکنه، از هر کس بره بانک بخره خریده میره میخره، از این بازار آزاده. ولی یه وقت هست، حالا قالب ها رو که بیان کردیم، گویا این بائع هم یک حضوری و رکنیتی در این معامله با بانک داره. حالا این بعد دید منتها فعلا ما میتونیم ارائه کنیم که این تلاش یا این طریق اسلامی سازی در واقع تعامل با بانک، این یتضمن ثلاثه اطراف، سه تا طرف داره. حالا اون طرف بائع در مواردی ممکن است جنبه رکنیت پیدا کنه، اونو بعد قالب ها رو که بیان کردیم ببینیم کجاهاش رکن میشه یا نزدیک میشه به اینکه بشه رکن، بعد خواهیم دید. خب اگر این مطلب اول، مطلب دوم اینه که با توجه به مطلب اول یتبین الفرق بین هذا الطریق الذي یأخذه و یتبناه البنك الاسلامی، هذا الطریق یختلف عن المرابحة الفقهية الرائجة الشائعة عند الفقهاء. چون قبلا عرض کرده بودیم که یک به اصطلاح بیع مرابحه‌ای داریم که هم فقهای اهل سنت هم فقهای شیعه هر دو به این پرداختن، در روایات اهل بیت عصمت و طهارت هم این منعکس شده است، در کلمات فقهای شیعه هم انعکس هذا الی حد ما و طرح من قبل بعض فقها اینا مثل ابن ادریس مثل علامه و و مطرح شده و عند اهل سنه ایدن آده قد طرح. ما الفرق بین هذه المرابحه البنکیه لکطریق اسلامی و تلک المرابحه الرائجه المعروفه والمطروحه في فقهنا، ما هو الفرق بین هذا و هذا؟ هر دوش مرابحه ایست، هر دوش از این جهت که در واقع اون قیمت تمام شده برای بائع مبنا قرار میگیره، به زیادت ربحن فروخته میشود به یک مشتری، در هر دو هست، هر دوش مرابحه هست. ولی ما هو الفرق، فرق یک فرقش این است که در این معامله ما با سه طرف مواجهیم، در اونجا سه طرفی نیست، دو طرفه. میره میگه که لااقل در بعضی از شقوقش میره میگه که این قیمت رو من این کالا رو میخوام، با چه قیمت خریده ای شما، قیمت تمام شده برای چیه؟ اون میگه این مقدار خریدم، این مقدار رب رو میخوام ببر، اینجوریه. ولی اینجا سه جانبی است. بنابراین هاگا یجعله یختلف عن الذی کان فی السابق باسم المرابحه، این اصطلاح مطلب دوم. و فرق دیگر که باز به مطلب دوم برمیگردد، فرق دیگر آن است که مرابحه یا بیع مرابحه‌ای در صورت قدیم آن هنگامی کلید می‌خورد که کان البائع و مالکن لهذه السلعه، کالا دستشه، مالکشه، تملک داره، این میره و بحث میکنن قیمت اصلی تمام شده با یک ربحی تمام میشه. ولکن الذی نجده هنا ان البنک لیس فعلا مالکن لشیء، مالکن لسلعه لیس مالکن، بل هو ای العمیل یطلب منه ان یذهب و یشتری هذا البضاعه و یعده الا ان یشتریه من، و هو ای البنک لیس مالکن چی؟ بله، و فکأنه واسطتو، بله؟ خب الان که نخریده شما الان، خب بله، و نه من میگم هنگامی که عقد کلید میخوره مالک نیست. حالا شما حرفتون رو میتونید بعدها بزنید که چه فرق میکنه. مثلا فرض کنید الان مالک باشه مثل مرابحه قدیم، یا بعدن مالک بشه، الان که من دارم مطالبه میکنم از بانک کالا در دستش نیست، کالا رو باید بره بخره، شما ازش طلب میکنی، میگی برو بخر، وقتی که خریدی من از تو میخرم، ولکنه به صورت حالی و فعلی نیست مالکن. ممکنه شما بگی چه فرق میکنه،
به هر حال اون موقعی که بانک میفروشه مالکه، شما اینو میخواد بگید درسته؟ منتها ممکن است قائلون ینتقد بگوید بلی شما الان یه چیز غیر معلومی رو، غیر واضحی رو دارید میخرید، ممکنه یه اختلافی از نظر فقهی ایجاد بشه، حالا بعد خواهیم گفت. ما فعلا در مقام به اصطلاح تحلیل فقهی نیستیم، ولی این فرق وجود داره. حالا این فرق حل ینتهی الى اختلاف و اشکال فقهی او لا ینتهی، هذا نجعله به تعبیر امروزی ها فی آب و نمک، بعدن باید ببینیمش، فعلا کاری باش نداریم. ولی این فرق وجود داره. مرابحه قدیم هنگامی کلید میخورد و شکل میگره و چانه زنی های بائع و مشتری هنگامی انجام میگره و بی هنگامی صورت بندی خودش رو آغاز میکرد که ان البنک کان ان بائع کان مالکن لل سلعه و هاگا یذهب الیه و یقول له انا اريد هاگا مع زیادت ربحن الا تلك القیمت التي انت اشتریت از سلعت بها. اینجور بود. این فرق وجود داره. خب این دو مطلب در
مورد
بله؟
فرق
ثالثی هم چیه اون؟
بحث شرط.
خب
در بانک شما شرط میکنید، من مشتری با شما در بانک شرط میکنید اینو بخرید، ولی در بحث مرابطه عادی شرط نیست، ممکن من به کسی دیگه بفروشم، به شخص ثالث بگیرید، در اینجا این شرط درست
زمین. این در واقع متفرع هست بر همون فرق دوم، چون در مرابحه قدیم کالا در دستشه، بنا نیست اقدامی صورت بگیرد، منتها اینجا در حقیقت یک نوع التزام داره از طرف بانک و قبل از اون التزامی از طرف مشتری صورت میگیره. لأن المشتری او العمیل یقول اعدو که ان اشتری منك، التزام میدهد. خب التزام میدهد، یه التزام وجه شرعی داره یا نداره، بعد بحث کنیم، ولی این هست. بعد بانک هم میگه من این کالا رو به تو میفروشم، التزام میدهد. این التزام به تعبیر ایشون میگه این شرط و اشتراطی که صورت میگیرد، این دو التزام در حقیقت رخ میدهد. التزام نسبت به کالایی که هنوز وجود نداره، آیا این از نظر فقهی موجه است او لیس به موجه، اینو بعد بحث میکنیم. بله درست است، این عنصر، این در واقع متفرع برونه، چون کالا الان در دست نیست به این خاطر این التزامات رخ میدهد. بله هذه فروق ثلاثه. اون تا اشکالات فقهی هست، حالا اشکالات فقهی در زمان خودش بیان میکنه. مطلب دیگر در به اصطلاح یک محور دیگر در ارتباط با این بیع الامر بیع المرابح للامر بالشراء، تاریخ در واقع این هست. آیا چون هر بحث رو باید تبارشناسی و تاریخ شناسی بکنیم، در بحث قبل گفتم این معامله یا قالب جدید تبار آن میخورد به مرابحه، یعنی اصلش یک بیع المرابحه است، در فقه ما هم هست و موجود است، این از اون ناشی شده است. بعد سنهوری که از فقهای بزرگ هست تفقن الى ذلك و فرحه، منتها سوال این است که آیا خود این بیع مرابحه للآمر به شراء به صورت دقیق تری در گذشته های فقهی یک جای پایی، یک قالبی، ولو به صورت شاذ، ولو به صورت نادر اصولا داشته است یا نه؟ یعنی فراتر از اون مرابحه کلاسیک رایج معروف که ذکرناها و بیناها و اون رو گفتیم که ریشه این هست، فراتر از اون آیا خود این که یذهب شخص و یأمر شخصا ان یشته این وجود داشته؟ جواب این است که ظاهرا اولین کسی که اینو مطرح کرده شافعی هست. شافعی در کتاب الام تفطن الى ذلك و ذکر هذا. حالا ممکنه در بازار هم موجود بوده است ولی توی کلمات فقها ها نیومده، ولی در کلام شافعی اومده است. کلام شافعی این است: و اذا ار الرجل الرجل، مردی مردی را بنمایاند از سلعته، یک کالایی رو، کالایی رو به او بنمایونه. فقال اشتر هذه، برو این کالا رو برای من بخر، چون خودش پول نداره بخره، میگه برو کالا رو بخر. و اربحک فیها کذا، به تو ربح میدهم، به تو سود میدهم در این کالا، این مقدار رو تو با هر قیمت خریدی من یک ربحی رو به تو خواهم داد و چیزی روش خواهم گذاشت. ببینید دقیقا این الان یطلب منه ان یذهب و یشتریه. الان اون بائع به شکل فعلی لیس واجدن لهذه السلعه، بلکه هذا الرجل که داره کالا رو میگه، این کالا رو ببین، اون کالا رو بخر شما، بعد که خریدی من از تو میخرم، یه پولم روش میذارم. فاشتراه الرجل، اون رجل المطلوب من که از او طلب میشود، اون میره کالا رو میخره. شافعی میگوید فاشتراه جائزون، این خریدن جایز است. بعد میگه والذی قال اربه کفیها، اون مرد در واقع طلب کننده ای که میگه اربه کفیها، به تو رب میدهم، بالخیار، اینجوری نیست که دیگه ها مجبور باشه یه وعده ای داده رو وعدش بماند، یعنی گیر فقهی داره، بعد بحث میکنیم چون بحث فقه، ولی ایشون میگه بالخیار، ان شاء احدث فیها بیئا، اگه خواست میتونه در شکل معامله و بیع رو شکل بده، احداث کنه، و ان شاء ترک، اگر هم خواست ترکش میکنه، او رفته خریده. این که وعده ملزمی که نیست، وعده الزامی که نیست. حالا این بعد بحث بکنیم. بعد چی؟ چی؟
قید اضافه کردیشون با تعریف از
اصحابی،
از
بعد
من شرط میکنم که از من اصحاب بخرم.
بله،
یه نباید
تعریفش کنم. نه، این با اون، این در واقع در مقام حکمه، این ممکنه حتی قیدم بکنه، منتها شافعی بر اساس اصول فقهی که خیلی از فقهای کنونی هم میگوین، میگه این وعده الزام آوری نیست، این فقط اون شراء جایز است، اون خریدن، یعنی اون رجلی که یطلب منه و پول داره و میتونه بخره، اون شراء جایز، همین مقدار. اما لازم نیست تا آخر به پیش برن طبق قرار و مداری که بستن دیگه، حالا این ازش بخره. چی؟ نه، در بانک هم بعضی ها اون وعده رو ملزم نمیبینن، رضا اصلا طریق رو به این صورت شکل میدن، میگن اگه خواست بخردنش، این که شما میذارید اونجا، این دیگه وقت تموم شد. من فقط این جمله بعدی شافعی رو هم بگم. بعد میگه و هاکذا انقال اشترلی متاعا و وصفه له، برو یه متاعی رو، این با اون اولی فرق میکنه. اولی میگه که هذه السلعه التي اریکها، ولی اینجا میگه برو یه متاعی رو بخر، منتها و وصفه له، میگه این متاع رو به این صورت باشه، او متاعا ای متاع انشه، یا هر متاعی خواستی، و انا اربه حکفی، فکل هذا سوا، این با اونا مشاویه، هیچ فرقی نمیکنه، یجوز البیع الاول، اون معامله اولی که آدم پول داره میره میخره جایز است، اون دومی هم در خیار و اختیار است. خب اینم نسبت به تاریخش. بحث بعدی ما که فردا انشالله صورت میگیرد، قوالبی دارد، این یه قالب‌هایی دارد، این قالب‌ها رو انشالله ما عرضه و ارائه میکنیم و بعدش میریم به سمت فقه، ببینیم فقه آیا این رو جایز میداند یا نمیداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الحمدلله، چه خبر؟ حال شما خوب انشالله؟